أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل بخش دوم که اختلاف حقوقی و قضایی بین مالی و مشتری بود، مباحث مبسوطی رو همراه داشت و دارد که بخشی از اینا گذشت. اگر نبود این مکاتبه، طبق قاعده اولیه حقوق روشن بود، حق با مشتری بود، مشتری با سوگند محکمه را به سود خود پایان میداد. ولی این مکاتبه چندین شبهه رو به همراه آورد، گذشته از اشکال سندی، گذشته از اشکال حقوقی و قضایی که با مخالف با قواعد محکمه است. این شرط ابتدایی را او میخواد لازم بدونه. اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کرده این است که در جریان حراج به من یزید بایه هر بار میگوید به این که من یزید بعت و من یزید و بعت و من یزید و من این رو به این قیمت فروختم، کی بیش از این میخرد؟ و هر بار هم تبری میکند از عیوب مفروض. یکی از مشتری ها می خرد، بعد بی رغبت می شود، می خواد پس بدهد، می گوید بینگی شما تبری نکردید یا اگر تبری کردید من نشیدم. قاعده در اینجا این است که با یه مدعی است مشتری منکر است، زیرا اصل موجودی در مسئله موافق با حرف مشتری است، اون اصالت عدم تبری است و مشتری باید با سوگند محکمه را به سود خود پایان بدهد. در این مکاتبه چندین شبه هست، با این که حق را به بایع داد، یک مشتری را ملزم کرده است به تادیه ثمن بدون اینکه بایع بیانیه ارائه کند یا بدون اینکه بایع سوگند یاد کند. ما اگر بگوییم با مشتری با مقدمه است، البته با سوگند بگیم اما نه به روایت مکاتبه. شما که به استناد مکاتبه فتوا دادید حق با بایع است، ولی خب بدون سوگند که حق با بایع نیست. آخرین اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن این است که این تبری که شرط خاص است، این قبل از عقد است و شرط ابتدایی یا موضوعا شرط نیست و مشمول عموم المؤمنین شروطهم نیست، یا بل اجماع حکم شرط ندارد. به هر تقدیر اون چی که در قبل از عقد واقع شده است بی اثر. چند تا جواب دادن، یکی اینکه این شرطی است قبل از عقد، لاشن وقع العقد و علی شرط المذکور. دوم این است که این پیوندی هم که دارد برو شرط ابتدایی نباشد، از شرط ابتدایی در آمده باشد این قابل نفوذ هست. و اشکال دوم و سومش که مبسوطا در بحثی دیروز گذشت، نهایت شبهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد کردن این است که این شرط سقوط یعنی چی؟ چون مرحوم شیخ درباره تبری اشکال جدی دارد که آیا این تبری شرط عدم خید شرط ضمنی است بر عدم تعهد وسوسه هست یا نه شرط سقوط خیار عیب است بعد از سقوط. این تبری سهمش چیست؟ اگر تبری معناش این باشد که بایه میگوید من عهده‌دار وصف صحت نیستم، این مانع سقوط خیار عیب است که را قبول کرده. اما اگر شرط سقوط خیار باشد، باید خیار ثابت شده باشد تا شما بخواد ثابت کنید. اگر چنون چه تفاوت اساسی فرمایش مرحوم شیخ روشن بشه، عدم ورود نقد بعض الاعیان مشخص میشه. مرحوم شیخ میفرمان به این که اون چه که قبل از عقد واقع میشه شرط نیست، برای شرط التزام و فلتزام. بر فرض شرط باشد، حکمان از عموم المؤمنون خارج است بالاجماع. اجماع بین است که شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. خب بسیار، اگر شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، پس چگونه مشت این لحظ شرط بالوانده نیست، چگونه شما این حق رو به بایه میدید برابر این مکاتبه؟ برابر این مکاتبه حق رو به بایه میدید، یعنی بایه عهدهدار و سو سلامت نیست. با اینکه توری شرط ابتدایی است، به شرط ابتدایی یا موضوعا داخل در عموم نیست یا حکما داخل حکم رو ندارد. این اشکال چیه؟ جوابی که ایشون میدن به اینکه ما اگر بخوایم به عموم المؤمنون این شروطی هم تمسک بکنیم که حکم شرط را که لزوم وفاست به این شرط ابتدایی بدیم نمیشه، اما این شرط به جرمهی و به ذاتهی اثر دارد نه به حکمهی. چرا؟ برای هم طرحهای بحث دیروز، اگر کسی یک سال قبل اصلا بنای این شرکت یا این کارگاه این است که اجناس وارد شده را بسته میخرند و بسته میفروشند، میگن هر عیبی درآمد به عهده خریدار، این بنای این کارخونه است. و این مذاکره قبلی که در مسئله حراج هست، این به منزله اعلام به توریست نه شرط. این شی به جرمهی و به ذاتهی اثر دارد ولو المؤمن و عند شروطی هم تو عالم نباشد. چرا؟ برای که بنای این شرکت و این کارگاه اینه که عهدهدار صحت نیستن. این شرط نیست، این اعلام قبلی است. اگر اعلام قبلی باشد برو داخل در عموم المؤمنین شروط هم نباشد، کار ساز است. خب امر دائر است به اینکه این یا این شرط یا به جرمهی و به ذاتی اثر داشته باشد، یا چاره جز نیست که این شرط قبل از عقد است و بعدین علیه العقد است و پیوند بین اینها او را از ابتداییت بیرون می آورد. وقتی از ابتداییت بیرون آورد لازم الوفا است، حق با بایه می شود. اگر از همه اینها ما صرف نظر بکنیم، خب ناچار به مکاتبه باید عمل بکنیم. اون وقت تعارض هست بین مکاتبه و عموم المؤمنین شروط هم. المؤمنین شروط هم میگه شرط باید در ضمن عقد باشد. مکاتبه میگوید که در چنین فضایی لازم نیست در ضمن عقد باشد. همین که تبری کرده قبل از عقد کافی است. آیا این مکاتبه میتواند مخصص عموم المؤمنین شروط هم باشد در مسئله مفروضه یا نه؟ اگر این شرط ابتدایی است، به شرط ابتدایی موضوعاً یا حکماً مشمول عموم نیست، پس چرا مکاتبه فتوا داد حق با بایه است؟ آیا این مکاتبه مخصص عموم المؤمنین شروط هم است؟ یحتمل. یا نه مخصص نیست، برای اینکه اون عام آبی از تخصیص است. یحتمل و قویل. این که گفته می شود نسبت عام خاص به این در نسبت عام خاص همیشه خاص بر عام مقدم است، این که آیه یا روایت نیست، این برابر شدت ظهور و ضعف ظهوره. میگن مورد خاص مشمول دو دلیل است، یکی عام یکی خاص. اون دلیل خاص به نحو قوی این مورد را می گیرد، اون دلیل عام به نحو ضعیف این مورد را می گیرد. اگر دلیل گفت اکرم العلماء و زید عالم بود، یک دلیل دیگر گفت لا تکرم زیدن، این زید هم مشمول لا تکرم است هم مشمول اکرم، چرا لا تکرم بر اکرم مقدم است؟ چرا خاص بر عام مقدم است؟ برای اینکه این لا تکرم زید را با قدرت و قوت گرفت، اکرم العلماء زید را با ضعف گرفت، او با گستره نور همه جا روشن کرد. یکی از اون موارد این مصداق است. پس این زید هم مشمول اکرم العلماء عام است هم مشمول خاص لا تکرم زیدن است، لکن شمول خاص نسبت به این اقوای از شمول عام نسبت به این است، لذا خاص بر عام مقدم است، مقید در مطلق مقدم است. این آیه دارد، این روایت دارد، این یه عقلانیتی است که باعث بنای اغلا بران است، به همین هم شهر امضا کرده. خب پس معیار تقدم خاص بر عام یا مطلق مقید و مطلق شدت و ضعف ظهوره. اگر در جایی ظهور عام خیلی قوی بود، این عام میگن تخصیص پذیر نیست، این مطلق میگن تغییر پذیر نیست. چرا بعضی از عموم میگن آبی از تخصیص است؟ چون شمورش خیلی قوی است. میگن انبیا معصوم است، آیا میشود گفت که فلان دلیل خاص که وارد شده است مخصص عموم یا اطلاقات اسمت انبیاست؟ یا شما میگید اون نه، اون عام یا مطلق آبی از تخصیصه. فرقی از تعبیرهاست که در عموم یا اطلاق باعث ابای اون عام یا مطلق از تخصیص و تقییده، لذا هیچ خاصی بر اون گونه از عموم و مطلق ها مقدم نیست. عموم المؤمنین ده شرطه هم همینه، شما یه شرط ابتدایی رو میخواد مقدم بدارید بر عموم المؤمنین ده شرطه هم، المؤمنین ده شرطه هم تخصیص بزنید، بگید بگید اینجا شرط با اینکه ابتدایی است با اینکه شرط نیست لازم الوفاست که حق با بایه است. بنابراین اگر کسی بخواهد برابر با راه حل اینه، اگر کسی بخواهد برابر با نس مسئله ثبوت و سقوط خیار عیب را به پایان برساند، از جا برای اشکال نیست اصلا. او خیار عیب را با صحیحه زراره درست کرده، خیار عیب را با همین مکاتبه درست کرده، سقوطش هم با همین مکاتبه درست میکنه. شرط ابتدایی و شرط غیر ابتدایی اینا نیست، کاری به عموم المؤمنین شروط هم ندارن. ولی اگر کسی بگوید خیار عیب با شرط ضمن قاعده شرط ضمنی حل میشه، خیار عیب با قاعده لا ضرر حل میشه، او کاری با روایت ندارد. میگه چون شرط ضمنی وقتی قبل حاصل شده باشد، تعهد سلامت و صحت برای بایه نیست، بایه عهده‌دار نیست، لذا حق با بایه است. پس بنابراین اشکال بر چی است؟ اگر کسی همه حرفاش برابر روایت باشد، او حق اشکال ندارد، بلکه او اصل خیار عیب را ثبوت و سقوطش را با روایت گرفته. خب روایت در اینجا میگه هم مبایدی. اگر کسی اصل خیار عیب را ثبوت خیار عیب را ثبوت خیار عیب را با صحیح زرار و مرسله جمیل زرار گرفته، خب اینجا هم ثبوت خیار را با مرسله و مکاتبه میگیره دیگه. نه میخوام بگم اصلا اصلا که به شرط نیست، بله، برای که اینجا چون شرط ابتدایی است مقدمه بر عموم المؤمن عند شروط هم. المؤمن عند شروط هم میگه به اینکه شرط باید که در متن عقد باشد صریحا یا ضمنا. اگر قبل از عقد بود، این یا موضوعا شرط نیست یا حکما به اجماع خارج شده است، شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. اما اینجا برابر این مکاتبه شرط ابتدایی لازم الوفا شد، برای اینکه بایه میگوید من هر باری که چوب حراج بلند میکردم میگفتم من متبری هم تبرئه میکردم، خود را به تبری میجستم، با اینکه شرط ابتدایی است. ما بگیم شرط ابتدایی نافذ نیست الا در اینجا، به تخصیص بزنیم دیگه. اگر بگیم شرط ابتدایی نافذ نیست الا در اینجا، معناش است که این مقید یا مخصص عموم یا اطلاق المؤمنون در شروطه هم است و اون آبی از تخصیص. ولی اگر ما اصلا تو این فضاها وارد نشدیم، میگیم امر از دو حال بیرون نیست، شما یا اصل مسئله را با روایت حل میکنید، اینجا حق اشکال ندارید، یعنی که خیار امر با چی ثابت کردید؟ با همین روایت ثابت کردید، در اینجا هم خیار امر نیست. شما که با شرط و با شرط ضمنی و قاعده لازره را اینه ثابت نکردید. اگر با روایات کاری ندارید، با قواعد عامه سخن میگوید که اصلا روایت مطرح نیست. و اگر چون چه آمدید گفته هیچ، ما قواعد رو کار کنیم، برای روایت بالاخره ناظر بر قواعد است، این راه که مرحوم آخوند مطرح کردن که این مبنده شرط ضمن نیست، نعمت طریق نعمت حل، شرط ضمن نیست دیگر، بلکه اینکه وقل عقدو علی، وقل عقدو علی، عنوان یه مطلب و اون اینه که اگر ما خواستیم برابر قاعده عمل کنیم، کاری به روایت نداشته باشیم، روایت رو در حد تأیید بدونیم در تأسیس، شما چرا میگید حق با مشتری است؟ میگیم برای اصل عدم براءت است. اشکالی که بر این اصل عدم براءت وارد است به اینکه این اصل عدم ازلی است. شما بخواد عدم نعتی حساب کنید، حالت سابقه ندارد. عدم محمولی حساب کنید، حالت سابقه دارد به نحو عدم ازلی، ولی مثبت لوازم عقلی نیست. بیان و ذالک این است که شما میگید اصل این است که باید تورری نکرده باشد. خب، یعنی شما حالت سابقه دارید که عرض بود و تبری نبود، الان کماکان. در یه وقتی عقد بود و تبری نبود، همون حالت را استصحاب میکنی، یه هم چیزی که سابقه ندارد. اگر بخواهید عدم محمولی را، یعنی لیسه تامه را استصحاب بکنید، بگید که سابقا دبر و در ازل این شخص تبری نکرده بود، ما همون حال را استصحاب میکنیم تا زمان عقد. این بسیار خوب، این عدم محمولی یعنی لیس تامه سابقه دارد، ولی مثبت لوازم عقل نیست، لوازم عقلی نیست، ثابت نمی کند که فوق العقد بلا تبرن بلا تبرعت، این ثابت نمی کند که این اشکال عدم ازلی. در جریان عدم ازلی مستحضرید که برخی از مساتید ما حتی غالب جریان بودند، اما اون که اینجا مشکل حل میکند این است که ما اگر اصل عدم ازلی را جاری ندانیم و بگوییم استصحاب عدم محمولی عدم نعتی را ثابت نمی کند، در جایی است که اثر مال عدم نعتی باشد، یعنی اثر مال عدم متقید باشد، ولی اگر در جایی عدم در طول این حالت در مرحله بقا اثر داشت نه در مرحله حدوث، چون مستحضرید استصحاب اگر در مرحله حدوث اثر نداشته باشه در مرحله بقا اثر داشته باشه باز کافی است، لازم نیست در حدوث و بقا هر دو اثر داشته باشه، باید اثر شرعی داشته باشه. این عدم ازلی اون وقتی که واقع هیچ کس نبود، این شیء هم نبود، اثر شرعی ندارد، ولی عدم را اگر شما جر بدهید به زمان عقد اثر شرعی دارد و این است که تعهد تبری شده یا نشده. اگر تبری شده که خیار عیب نیست، اگر تبری نشده که خیار عیب است. اگر چون که عدم نعتی موضوع حکم شرعی باشد، اشکال شما وارد است، برای اینکه عدم محمولی یعنی لیس تامه مثبت عدم نعتی نیست. بسیار، ولی اگر چون که عدم نعتی موضوع شرعی نباشد، تقارن و ظرفیت و حال موضوع شرعی باشد، یعنی اگر عقد شده باشد در ظرف عقد تبری نشده باشد، خیار عیب هست. اگر عقد شده باشد در ظرف عقد تبری شده باشد، خیار عیب نیست. تقیید نیست، به نحو ظرفیت است، نه به نحو حینیه. ظرفیت به نحو قضیه حینیه است، نه به نحو قضیه شرطیه. اگر به نحو قضیه حینیه بود نه شرطیه، اگر به نحو ظرفیت بود نه به نحو قیدیت، عدم نعتی ما نمیخواییم. میگیم این تبری قبلا نبود، همچنون ادامه داشت تا زمان عقد. ما نمیخوام بگیم فوق العقد بلا تبرن او تبرعتن، یا فکانت تبرعتو فی ضمن العقد، تا شما بگید این عدم نعتی ثابت نمیشود. میگیم این عدم در ازل بود، همین را استصحاب میکنیم تا زمان عقد، به نحو ظرفیت و به نحو قضیه حینیه این عدم تبری در ظرف عقد بود و همین نتیجه میدهد که پس خیار عیب هست برای اینکه تبری نشده. بنابراین اگر ما میگوییم اصل عدم تبری هست، حق با مشتری است، مشتری با سوگند محکمه را به سود خود آخده میدهد، با قطع از روایات اشکالی بر ما وارد نیست. و اگر شما خواستید از مسیر روایات حل کنید، بهترین راه حل همین راه مرحوم شیخ است که فرمود این شرط قبل از عقد واقع شد، فوقع العقد مبنیان علیه و مشمول او معلومون شد المؤمنین در شروط همه. فتحصل اشکال بعض الاعیان یا سایر آیون که بر مرحوم شیخ وارد کردن وارد نیست. مگه شما بخواید از راه قاعده بیایید دستتون بازه، بخواید از راه روایت بیایید دستتون بازه. حالا چون از راه روایت آمدید، راه حل مرحوم شیخ راه خوبی است. یا این چوب حرارت که به دست این منادی من یزید است مرتب میگوید بعتو متبرعن بعتو معتبرعه، یا این شرط در ضمن عقد است خود این جمله ایجاب است، یا نه این شرط قبل از عقد است و وقع العقد و مبنیان علی شرط المذکور، به هر دو هم باشد به قوم المؤمنین میگیره دیگه. حالا چون روز چهارشنبه است چند جمله هم درباره بعضی از مسائلی که مربوط به مفهوم اخلاق و که مسئله مهم است برای همه ما مطرح بکنیم. تو روایات ما عبادت را به سه قسم تقسیم کردن که برخی ها عبادت میکنن خوفاً من النار، بعضی ها عبادت میکنن شوقاً الی الجنه، بعضی ها حباً شکراً و قربت الله عبادت میکنن. اون دو گروه جز اصحاب میمنه و اینها جز مقربینه. همونطوری که عبادت را به سه قسم تقسیم کردم، یا خوفا من النار است، یا شوقا الی الجنه است، یا حبا و شکرا است، معرفت را هم به سه قسم تقسیم کردم. برخی ها خدا را با آیات آفاقی او میشناسند، برخی ها خدا را با آیات انفسی او میشناسند، برخی ها خدا را با خود خدا میشناسند. این در بحث پایانی آیات سوره بارک شورا و امثال شورا که دارد سنوریهم آیاتنا فی الافاق یک به فی انفسهم حتی یتبین الله و انه الحق تو اولم یکفه به رب کنه و علا قلنش این شهید سه، این نازل به سه طریق یاد شده است. اونا که با استدلال از راه نظم، از راه امکان فقری یا امکان ماهوی یا براهین دیگر پی به ذات اقدس اله برند، اینا با بررسی آیات آفاقی خدا را میشناسند. کسانی که بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون گرایش های خود، اون فقر خود را احساس میکنند و از فقر خود به پیوند بین فقر خود و غنای الهی پی به خدا میبرند، اون از راه آیات انفسی خدا را میشناسند. اما این سومی که اولم یکفه به ربه کنه و علا کلش این شهید، میگن این شهید به معنای مشهود است نه معنای شاهد. اونجا که شهید به معنای شاهد است، موارد دیگه است که با استعمال میشه ان الله به کل شیء شهید، یعنی خدا همه چیز رو شاهد است، عالم است، بصیر است، ناظر است. اما اینجا که با علا استعمال شده، این شهید به معنای مشهود باشد. اولا یک به ربک انه علا کل شیء شهید، یعنی بالای هر چیزی او مشهود است. نمیگن که علی کل شیء شاهد، مگر اینکه شهادت در محکمه باشد که شهادت داد بر فلان. اینجا شاهد به معنی عالم است، آگاه است. بنابراین چون با علی استعمال شده، اینجا شهید یعنی مشهود. یعنی شما هر چیزی که میخوای بشناسی، همین میخوای وارد بشی، اول خدا رو مشاهده میکنی. بالای او خدا مشهود است. اولاً یکفه به ربه که اندهو غلا کل شیء شهید، بالای هر چیزی، هر مطلبی رو که انسان میخواد بفهمد، خدا بالای اوست. چون او حقیقتی است نامتناهی، اگه حقیقتی داستان متناهی به محیط به کل شیء است، پس همه جا او حضور دارد. خب اگر کسی بگوید او به کل شیء محیط است، یعنی به کل شیء علیم است. این سخن صحیح است، اما علم عین ذات اوست دیگر. علمش هم علم حضوری است، علم مفهومی که نیست. یه وقت از ما میگیم علم داریم به این بنا، علم داریم به این درخت، خب یه علم مفهومی است، یعنی صورتی از این مفهوم پیش ماست، ولی حقیقتش که پیش ما نیست. علم ذات اقدس اله علم حضوری است، نه مفهومی. اگه علم حضوری است، خود اون شی تحت احاطه علم خداست، و چون علم او عین ذات اوست، پس تحت احاطه ذات اوست. اگر تحت احاطه ذات اوست، پس او به کل شیء محیط است، یعنی فوق کل شیء او حضور دارد. و این برابر این بخش سوم، اگر کسی بخواهد خدا را اشی خدا را بشناسد، بالای هر چیز خدا را بشناسد. گرچه این سند هنوز روشن نشد، ولی اون چیزی که از حضرت امیر سلام الله نقل شده است که من هیچ چیزی رو ندیدم الا اینکه رأیت الله قبله، همین است، بعدش هم همین است، به فیش هم همین است. خب این گروه سوم خدا را با خود خدا میشناسند. البته اینها چون تو مقام فعل است، کاری به مقام ذات ندارد، کاری به اجتناع صفات ذات این ذات ندارد. اون دو منطقه، منطقه ممنوع است، از حریم بحث ها کلن بیرونه. اون چی که یک انسان عالم با او روبروست، همون وجه الله است که فیض خداست، ظهور خداست، همانی که از او به عنوان نور و سماوات و الارض یاد میکنیم. این راه یعنی مشاهده ذات اقدس اله فوق کل شیء، یه راه حصولی نیست، راه درس و بحث نیست. قرآن کریم اون سه قسم عبادت را و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام فراوان ذکر کردن که فرمودن فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت ربهم و رضوان. این در سوره مبارکه حدید مانند فرمود ما در آخرت سه بخش داریم: عذاب داریم، بهشت داریم، رضوان الهی داریم. این رضوان الهی ها مقامی است که اوحدی از عابدان اون رو طلب میکنن، یا بگرد عند ملیک مقتدر و مانند. خب اگر اینها عند ملیک مقتدر غیر از جنات و نهر ملیک مقتدر را هم زیارت میکنن، این سه گروه را قرآن کریم به روایات نظیر تقسیم عبادت به سه قسم یا عابدان به سه قسم شواهد فراوانی هم برای سه قسم ذکر کرده. چنین که از نظر معرفتی هم اگر سه قسم از آیات آفاقی است، آیات انفسی هست و مشهود بودن خدا فوق کل شیء است، اون هم شواهد فراوان ذکر کردن، ادله فراوان آفاقی ذکر کردن، ادله فراوان انفسی ذکر کردن، و شواهد فراوانی هم برای مشهود بودن خدای سبحان ذکر کردن. این راه سوم، این راه ویژه به اختصاصی است. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه با این راه سوم سازگار است. در نهج البلاغه خطبه 220 مرشد بارک است امیر برخی افراد را به این اوصاف ستود. فرمود اینا که سالکان طریق الهی هست، قد احیا عقله، این عقل خود را زنده کرد، و امات نفسه، این نفس مسوله یا نفس اماره اینا را قربانی کرد. این موت و قبل ان تموتو یعنی خواهشی نداشته باشید، چیزی بیجا طلب نکنید. خب امات نفسه، حتی دق جلیله، اون اضافه وزنها را انداخت، اون بارای زائدی رو که بالاخره باید در قبر مار و عقرب و مور بخورن اون را گذاشته کنار. و لطف غلیظه، اون استخوان بندی های محکم و متقن و نیرومندی بدن اون را گذاشته کنار. و برق لهو لام اون کثیر البرق، نورانیتی بر او حاصل شد. این لمعان، این برق، این کثیر اللمعان بودن، کثیر البرق بودن بر او پیدا شد. با این گذشته از اینکه حرف حارثة ابن مالک را زید میزند که بهشت را میبیند، جهنم را میبیند، بهشت آفرین و جهنم آفرین را هم در حد خود مشاهده میکند. و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق، اول راه برای او روشن میشود، کم کم سلک به السبیل با همین نور می رود. در بعضی از بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه است که کسانی که گرفتار امور دنیایی هستند مثل انسان گم شده در بیابانی که راه رو گم کرده، یک شب تاریک هم هست و مهتاب نیست، ابری هم هست و رعد و برق هم هست، چهار. در چنین فضایی وقتی برق میزند، رعد و برق هست، برق میزند، یه لحظه جلوی پای او روشن میشود. با اون برق یه لحظه ای این شخص راه گم کرده نمیتونه راه خودش پیدا کنه و مقصد برسه. تو بیات نورانی حضرت اینه: لیس فی البرق الخاطفه مستمتعان لمن یخوز و فی الظلمه. این تو تمام نهج البلاغه باید باشه، ولی تو نهج البلاغه نیست. یعنی چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، مرحوم سید رضی همه خطبه ها رو نقل نکرده، یه خطبه که مثلا 5 صفحه است، این 2 صفحه یه صفحه شو نقل کرده. در اونجا حضرت هم بود لیس فی البرق الخاطف، اونی که خطفه دارد و می رو باید، لیس فی البرق الخاطفه مستمتعان لمن یخوض فی الظلمه، کسی که خائز در تاریکی است، فرو رفته تو تاریکی با اون نور لحظی که نمیتونه راه پیدا کنه. اما این مردان الهی از نورانیتی که در درون اینها مشتعل شده و افروخته شده راه پیدا میکنند و سلک به السبیل و تدافعت فل ابواب الى باب السلامه. این از جایی به جایی معلوم شه، این طور نیست که مستقیما انسانی که کاده هست الی ربی کتن فبراقی مستقیما تمام درها برو باز باشه، این به بعضی از درها میرسه و همونجا متوقف میشه. مثل اینکه این رودهایی که به طرف دریا میرن همشون به طرف دریا میرن، اما اگر سیل باشه خب خیلی از این آبهای ساحل را می شکافد تا وسط های دریا می رسه. اما اگه این نهرهای جزئی باشه همین لبه دریا می رسه، دیگه جلوتر که نمی ره که. انسان هم همینطور هست. درست است یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فمراقی، اما این طور نیست که همه اینها به لقاء الله به مقام مقربین برسن، که خیلی همین وسط ها می مونن، همه اینها لقاء الله هم دیگه، همه اینها شما رو بینید این 1000 اسمی که در این جوشن مبارک کبیر هست، همین اسم الله هم دیگه، بعضی به رازق میرسن، بعضی به خالق میرسن، بعضی به شافی میرسن، مظهر اینها میشن. خب و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الامن و راحه بوستعمر قلبه و ارضا ربه، چون قلب خود را به کار گرفت. به کارگیری قلب خیلی هنر هست. انسان تا مظهر مقلب القلوب نشه بر قلب خود مسلط نیست. وقتی قلب خود را به کار گرفت که این قلب حرم خدا است، در غیر خدا را به حرم اله راه نده، اون وقت همه کارهایی را که انجام میدهد مورد رضای الهی است و ارضا ربه. اگر ارضا ربه همیشه راضی، همیشه مرضی و صاحب مقام مطمئن است، از اون بعد به اون بگن فدخل فی عبادی و فدخل جنتی. برای اینکه این ارضا ربه، اگر چونج ارزا ربهو پس رضی الله عنه، خدا از کی راضی است؟ او از کی؟ از خدا راضی است. او از خدا راضی است برای اینکه هر نعمتی که دارد از خداست، و خدا از او راضی است چون ارزا ربهو باستعمال قلبه. پس این نفس او راضیتن، یک مرضیتن، دو طمأنینه میرسد، سه از اون به بعد به او میگویند فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این معلوم شه به مقصد نرسیده. تازه اگه کسی صاحب نفس مطمئن شد، هنوز تو راه است، منتها نزدیک مقصده، به دلیل امر به رجوع. امر به رجوع یعنی اذن به رجوع. به کی میگن برگرد؟ به کسی که مقصد رسیده که نمیگن برگرد، که همه از خدایان بر، همه حالا میخواد برگردن. اگر چونچه به مقصد رسیده باشد که دیگه ارجعی الارد بکه ندارد، که معلوم میشه هنوز تو راه دیگه. معلوم میشه اگر کسی به مقام نفس راضی رسید، به مقام مرضی رسید، صاحب نفس مطمئن شد، هنوز تو راه. به چنین نفسی اذن داده میشود که بیا برگرد و مقر شما، دارالقرار، قرار شما در بین بندگان خاص خدا و فی جنت الله است، نه جنات این تجدیم تحت الانها. اونی که در بخش پایانی سوره مبارکه قمر هست این است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این عند ملیک مقتدر میشه جنت الله. بنابراین عبادت سه قسم است که معروف، معرفت هم سه قسم است که در پایان سوره شوراست، و راه اون اعلی طریقش، اعلی اقسامش که قسم سوم است، همین است که انسان عقل را احیا کند، نفس و خواستهای نفس را اماته کند. وقتی یکی را از بین برد و دیگر را زنده شد، نورانیتی برای او که کثیر البرق است لامع می شود. از اون به بعد با این نور راه را ادامه می دهد. تا کی و تا کجا را دیگه خدا می داند. تدافعت الابواب الی باب السلامه. از اون مراحل نهایی چون استعمل قلبه و ارضا ربه مشمول اون عنایت ویژه است. که امیدوارم خدای سبحان این توفیق را به همگان مرحمت کند. الحمدلله رب العالمین.